داستان کوتاه شب‌آواز نوشته آیزاک آزیموف، مترجم مهدی مرش. شب‌آواز یکی از داستان‌های کوتاه آیزاک آزیموف است که در آن تخیل و حقیقت را در هم آمیخته تا داستانی دوست داشتنی بسازند. داستانی که آدمی را به اندیشیدن وامی‌دارد.
همان جوری که گاه گداری اتفاق می افتد، رفیقی دارم که بعضی وقتها از زبانش می پرد که می تواند ارواح را از نهایت اعماق احضار کند، یا حداقل یک روح را، یک روح کوچک که نیروهای کاملا محدود دارد. گاهی دربارش حرف می زند، ولی فقط وقتی که به لیوان چهارم اسکاچ با سودایش می رسد. اینجا تعادل ظریفی هست. سر لیوان سوم هیچ چیز از ارواح، البته از نوع ماوراءطبیعه‌اش، نمی داند و با پنجمی خوابش می برد. آن شب فکر کردم که الان دیگر مقدارش میزان شده است، به همین خاطر گفتم مشروب و ارواح. هی جورج، اونی رو که مال تو بود یادت میاد؟ گفت هه؟ جوری به مشروب نگاه میکرد انگار برایش عجیب بود که باید همچین چیزی را به خاطر بیاورد. گفتم مشروب رو نمیگم، اون روحه رو میگم، همون ریزهه که قدش تقریبا 2 سانت بود، همونی که گفتی از نمیدونم کجای عالم وجود احضارش کردی، همون که نیروهای فوق طبیعی داشت. جورج گفت آها، عزازل. البته که اسمش این نبود، فکر نکنم بتونم اسم واقعیشو تلفظ کنم، ولی با همین اسم صداش میکنم. آره یادمه. خیلی ازش استفاده میکنی؟ نه، خطرناکه، خیلی خطرناکه. همیشه وسوسه میشم که با نیروهاش بازی کنم. من خودم مواظبم، حسابی حواسم جمعه. خودت هم میدونی من خیلی به اخلاق پایبندم. فکر کنم سر همین هم یه بار برای این که به یه دوستی کمک کنم احضارش کردم. عجب خرابکاری شد، افتضاح. فکرشم نمیتونم تحمل کنم. خب چی شد؟ در حالی که با خودش فکر میکرد گفت گمونم دیگه باید از سینه بریزمش بیرون، دیگه داره اون تو میگنده. اون موقع خیلی جوان‌تر بودم. توی جوانی دخترها نقش مهمی تو زندگی آدم‌ها دارن. الان که بهش فکر میکنم ابلهانه به نظر میاد، ولی خب یادمه که برای ما خیلی فرق میکرد با کدوم یکی از دخترها باشیم. در واقع تو دستتو میکنی توی کیسه، هرچی در اومد خودشه، فرق چندانی هم نمی کنه. ولی اون روزها یه رفیقی داشتم، اسمش مورتنسون بود، اندرو مورتنسون. فکر نکنم بشناسیش. این سالهای آخری خودم هم خبر چندانی ازش نشنیدم. داستان از این قراره که اندرو تو کفه یه دختره بود، یه دختر استثنایی. خودش میگفت دختر فرشته است، نمیتونست بدون اون زندگی کنه. دختره توی همه گیتی برای اون تک بود و بدون اون دنیا تیکه‌های ریز ریز شده بیکن بود که کرده باشنش توی گریز. میدونی خودت، از این حرفایی که عاشقا میزنن دیگه. مشکل اینجا بود که آخرش دختره جوابش کرد و ظاهراً همچین یه جورای ناجوری هم جوابش کرده بود. هیچ اهمیتی هم نداده بود به احترامی که اندرو برای خودش قائل بود. حسابی تأخیرش کرده بود، زیر دماغش بشکن زده بود و اشکاش هم بی احساس خندیده بود. منظورم این نیست که کلمه به کلمه همه این کارا رو کرده. میخوام احساسی رو که اون به من منتقل کرد شرح بدم. نشست اینجا، همینجا پیش من، شروع کرد به مشروب خوردن. اینجا تو همین اتاق. دلم براش سوخت. بهش گفتم متاسفم مورتنسون، ولی تو نباید با خودت اینجوری کنی. اگه وایسی درست فکر کنی میبینی که اون فقط یه دختر بوده. نگاه کنی توی خیابون یه عالمه شون دارن رد میشن. به تلخی گفت داداشون اصلا از این به بعد دیگه نمیخوام توی زندگیم هیچ زنی باشه، البته به جز زنم که همین امروز فرداست که گیرش بیفتم. مسئله فقط اینه که دلم میخواد این کاراشو جبران کنم. گفتم کارای زنت؟ گفت نه بابا، چرا باید بخوام کاری با زنم بکنم؟ میگم میخوام کاری برای این دختره که اینجور بی احساس منو دک کرد کنم. اون مثلا چه کار؟ مرد شور ببره، نمیدونم. چون هنوز دلم براش میسوخ بهش گفتم شاید کاری از من بر بیاد. من میتونم از یک روح که قدرت‌های خارق‌العاده‌ای داره استفاده کنم. البته یه روح کوچولو. انگشت شست اشارم و حدود 2 سانت باز کردم تا مطمئن بشم منظورم رو فهمیده که میتونه خیلی کارا بکنه. راجع به عزازل براش صحبت کردم. البته اون هم حرف منو باور کرد. معمولا دیدم که وقتی قصه ای تعریف میکنم اعتقاد عجیبی همراه همه. رفیق جان، وقتی تو شروع میکنی به قصه گفتن جو ناباوری چنان دیواری درست میکنی که باید با اره برقی ببریش. ولی برای من اینجوری نیست. هیچی مثل معروف بودن به صداقت و با صراحت و بی‌قلقش صحبت کردن نمیشه. همین که بهش گفتم چشماش برق زد. گفت اون میتونه چیزی رو که من میخوام بهش بده؟ آره داداش، اگه بشه فقط امیدوارم چیزی توی این مایه ها که کاری کنیم اون بوی گند بگیره یا موقع حرف زدن وزق دهنش بیرون بیاد توی ذهنت نباشه. بر افروخته بهم گفت معلومه که نه. فکر میکنی من چیم؟ اون 2 سال شادی به من داد، حالا کم و بیش میخوام درست و حسابی تلافی کنم. مورتنسن پرسید تو میگی اون روح نیروهاش محدوده؟ دوباره انگشت شست و اشارم رو بالا گرفتم و گفتم اون موجود کوچولویه. گفت میتونی یه هنجره عالی به اون بده؟ برای یه مدت، حداقل برای یه اجرا. گفتم ازش میپرسم. به نظر میرسید مورتنسن پیشنهاد آقا منشانه ای داره. خانومه توی کلیسای محل کانتاتاس میخوند، البته اگه این اصطلاح درستش باشه یادم نمیاد. اون روزها من همیشه یه گوشم دنبال موسیقی بود و خیلی وقتها به اینجور جاها میرفتم. البته حواسم بود که چجوری جلوی صندوق آهن جای خالی بدم. من تقریبا از آوازش لذت میبردم و باقی شنونده ها هم به نظر میرسید مؤدبانه صداش رو جذب میکنن. اون وقتا فکر میکردم خلق و خوی اون ربطی به محیط اطرافش نداره، ولی مورتنسن میگفت که اونها برای سوپرانوها امتیاز ویژه‌ای قائل میشن. همین شد که با عزازل مشورت کردم. خیلی دلش میخواست که کمک کنه و از این مزخرفات میدونی که میگن در ازاش روح منو میخواد و از این خزعبلات هم هیچ خبری نبود. یادم میاد یک بار از عزازل پرسیدم که روح منو میخواد بگیری یا نه. اون حتی نمیدونست که چی هست. از من پرسید و بعدش معلوم شد منم نمیدونم چی. مسئله اینه که اون تو دنیای خودش چنان موجود کوچولوییه که براش موفقیت بزرگی محسوب میشه که بتونه اثری از خودش توی دنیای ما بذاره. دوست داره کمک کنه. گفت که میتونه 3 ساعت رو جور کنه و وقتی که به مورتنسن گفتم اون گفت عالیه. شبی رو انتخاب کرد که اون قرار بود باخ یا هندل یا یکی دیگه از این قطعات قدیمی پیانو رو بخونه و قرار بود که یک تکخانی طولانی و گیرا بکنه.
مورتنسن اون شب رفت کلیسا و البته من هم رفتم. خب من خودم رو در مورد چیزی که داشت اونجا اتفاق می افتاد مسئول می دونستم و فکر کردم بهتر جریان رو ببینم. مورتنسن با دلتنگی گفت: من سر تمریناش حاضر بودم، دقیقا همون جوری می خوند که همیشه می خونه. می دونی که انگار دم داره و یه نفر پا گذاشته روی دمش. مورتنسن معمولا اینجوری درباره یه صدای اون حرف نمی زد. یه چند باری گفته بود که این آوای آسمان هاست که متعالی میشه. البته به هر حال اون مورتنسن رو جواب کرده بود و این چیزیه که قضاوت مردها رو منحرف میکنه. خردگیرانه نگاهش کردم و حرفش رو اصلاح کردم. گفتم آدم اینجوری درباره خانومی که میخواد یه هدیه ی عالی بهش بده حرف نمیزنه. سری گفت دقیقا همینه، میخوام صداش کامل و بیایی و نقص باشه، واقعا کامل. حالا که غبارهای عشق جلوی چشمان پاک شده، میبینم که اون هنوز تا کامل شدن خیلی فاصله داره. فکر میکنی اون روحت بتونه راست و ریستش کنه؟ گفتم تا 8:15 بعد از ظهر وقتش نمیشه. و از زخم بدگمانیم سر باز کرد. دوباره گفتم تو که یه وقت نمیخواستی عالی شدن صداش توی تمرین ها اتفاق بیفته و بعدش توی اجرا همه شنونده ها ناامید بشن. گفت نه، کاملا اشتباه میکنی، برعکس. برنامه رو یکم زود شروع کردن و وقتی که اون با لباس سفیدش اومد روی صحنه، ساعت به وقت ساعت قدیمی من که هیچ وقت بیشتر از 2 ثانیه عقب نمونده 8:14 بود. اون از این جوجه سوپرانوهای شما نبود، حسابی هیکلی و درشت اندام بود. سینش کلی فضا داشت برای ایجاد تنینی که توی بالاترین نوت تمام ارکستر رو توی خودش غرق کنه. هر وقت اون چند گالون هوایی رو که برای اجرای اون قطعه لازم داشت میکشید تو، میتونستم ببینم مورتنسن توی اون چی دیده بود. حالا بگذاریم از اون چند لایه پارچه. توی سطح معمول خودش برنامه رو شروع کرد و بعدش دقیقاً سر ساعت 8:15 انگار یک صدای دیگه اضافه شده باشه. دیدم که یک دفعه انگار چیزی رو که میشنید باور نمی کرد. از جا پرید و یک دستش که روی دیافراگمش گذاشته بود مدام میلرزید. صداش اوج گرفت، انگار به ارگی در اوج صدا تبدیل شده بود. تک تک نوتاش عالی بود. نوتی تازه همون لحظه ایجاد می شد که کنارش همه ی نوتهایی با اون حجم و کیفیت کپی های ناقصی بودن. هر نوت دقیقاً با ویبراتوی مناسبی اجرا می شد. البته اگه اصطلاحش رو درست گفته باشم، فراز و فرودهایی که قدرت و کنترل عظیم پشت اونها بود و اون نوت به نوت بهتر می شد. نوازنده ی ارگ اصلا حواسش به موسیقی نبود، به اون نگاه میکرد و فکر میکنم، البته نمیتونم قسم بخورم، فکر میکنم بیخیال ارگ زدن شد. البته اگه هم داشت میزد، در هر صورت من صدایی نمیشنیدم. محال بود وقتی اون داره میخونه چیزی بشنوی، هیچ چیز به جز صدای اون. البته شگفت زدگی از چهرش محو شده بود و به جاش رنگی از تمجید نشسته بود. دفتر نوتی رو که دستش گرفته بود گذاشت کنار، احتیاجی به اون نداشت. هنجرش خود به خود میخوند و اصلا لازم نبود که اون رو کنترل یا هدایت کنه. رهبر ارکستر خشکش زده بود و انگار همه افراد دسته لال شده بودند. بالاخره تکخونی تمام شد و صدای کر در اومد. انگار زیر لب نجوا می کردم. چون که همشون از صداشون خجالت میکشیدن و میخواستن همون شب توی همون کلیسا حنجرهاشون رو بگذارند و برن. تا آخر برنامه دیگه اون بود و خودش. وقتی که میخوند صداش تنها چیزی بود که شنیده میشد، حتی اگه چیز دیگه هم داشت صدا میگرد. وقتی هم که نمیخوند انگار ما هممون نشسته بودیم توی تاریکی و نمیتونستیم نبودن روشنایی رو تحمل کنیم. وقتی که تموم شد، خب البته که میدونی توی کلیسا کسی دست نمیزنه، ولی اون شب این کارو کردن. همه توی کلیسا بلند شدند، انگار پاهای همه به یک نخ خیمه شب بازی وصل باشه، و دست زدند و دست زدند و دست زدند و معلوم بود که تا صبح دست میزنن، مگر اینکه اون دوباره بخونه. و اون دوباره خوند. صدای اون به تنهایی با نجوای مردد ارگی در پس زمینه. نور رو انداخته بودن روی اون و هیچ کس دیگه ای از کار معلوم نبود. راحت. نمیدونی چقدر براش راحت بود. حواسم رو از صدا منحرف کردم تا ببینم چطوری نفس میکشه، تا شاید مچش رو سر نفس گرفتن بگیرم، تا ببینم وقتی فقط یه جفت شش برای تأمین هوا داره چقدر میتونه یک نوت رو با تمام حجم صدا کش بده. ولی باید تموم میشد و تموم شد. حتی تشویق ها هم تموم شد. تازه اون وقت بود که فهمیدم بغل دست من مورتنسون نشسته و چشمهاش برق میزنه و تمام وجودش جذب آواز اون شده بود. تازه اون وقت بود که شروع کردم فکر کنم ببینم که چه اتفاقی افتاده. من بعد از همه این حرفها مثل یک خط اقلیدوسی صاف صافم. هیچ جور پیچ و خم و کج و کولگی هم توی من نیست. اینو خوب میدونی. نمیشه از من انتظار داشت که بفهمم اون دنبال چی بوده. عوضش تو که اینقدر چم و خم داری که میتونی راحت بدون اینکه یه ذره به چرخی حتی از یک پله مارپیچ بالا بری، تو با یک نگاه میفهمیدی اون پی چی میگشته. اون ایدئال آواز خونده بود، ولی هیچ وقت دیگه نمیتونست عالی بخونه. انگار تمام عمرش رو کور مادرزاد بود و بعد برای فقط 3 ساعت تونسته بود ببینه. هرچی رو که میشد دید ببینه. همه ی رنگ ها و شکل ها و عجایبی رو که دورو بر ماست و ما بهشون توجه نمی کنیم، چون اینقدر بهشون عادت کردیم که دیگه نمی بینیمشون. فکر کن بتونی همه ی اینها رو با همه ی جلال و ابهتش ببینی. فقط برای 3 ساعت. و بعدش دوباره کور بشی. اگه هیچی ندونی میتونی کوریت رو تحمل کنی، ولی اینکه برای مدت کوتاهی بفهمی که چیز دیگه هم هست و بعدش دوباره برگردی به عالم کوری رو هیچ کس نمیتونه تحمل کنه. البته اون دیگه هیچ وقت آواز نخوند، ولی بدبختی اصلی نصیب ما بود، ما شنونده ها. ما 3 ساعت به عالی ترین موسیقی گوش کرده بودیم. عالی ترین. فکر میکنی ما میتونستیم شنیدن چیزی به جز اون رو تحمل کنی؟ خب تو که غریبه نیستی. من از اون موقع دیگه نمیتونم صدا رو تشخیص بدم. این اواخر رفته بودم یکی از این فستیوال های راک که خیلی هم پرطرف دارند، فقط برای اینکه خودم رو امتحان کنم. ببین حرفم رو باور نمی کنی، اما حتی از یک صدا هم نتونستم سر در بیارم. برای من همش سر و صدای در هم و بر هم بود. تنها تسلای خاطر من اینه که مورتنسن که با اشتیاق خیلی زیاد و بیشترین تمرکز گوش میکرد و ازش از همه ما بدتره. اون دائم توی گوشهاش گوشی میذاره و نمیتونه هیچ صدایی بلندتر از زمزمه زیر لب رو تحمل کنه و این حقشه.